بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. امروز و فردا انشاءالله استدراکاتی از بحث های گذشته است که لازم است به عرضتون برسانم. استدراک اول این است که این که عرض شد برخی قائلن که کل خمس همانند فی در اختیار امام معصومه و امام علیه السلام بر حسب ولایت تشریعی که دارند می توانند در همه مال تصرف کنند و اون اصناف ثلاثه آخر اونها مالک نیستند بلکه مصرفند، به نظر می رسید که این را فقط بعض از معاصرین یا افراد متقدم بر زمان ما گفتند، مثل مرحوم شیخ فیاض زنجانی در ذخایر الامامه. اما بعد برخورد کردیم که مرحوم، عرض کنم که صاحب حدائق از منتقا که مال مرحوم شیخ حسن صاحب معالمه، از او در مقام جواب از اشکالاتی که بر صحیحه علی بن مهزیار در داستان حضرت جواد علیه السلام که فرمود من بخشیدم در امسال منن منی علی موالیه، ایشون از اونجا در مقام جواب میگه ممکن است که تمام خمس مختص به امام باشه و بنابراین اشکالی وارد نمیشه در صحیح علی بن مهزیار که حضرت میگه من بخشیدم امسال که سال 220 تمام اون چه که بر موالی منه. بعد از او عرض کنم حضور که در جواهر هم فرموده در کفایه سبزواری و ذخیره میل به این پیدا کرده که این حکم به حسن که خمس به طور کل مختص به امام معصوم باشه حتی سهم ساداتش. بعد خود جواهرم در اواخر خمس می‌فرماید که در مسئله رابعه میگه بل لولا وحشت الانفراد ان ظاهر اتفاق الاصحاب لامکن دعوا ظهور الاخبار فی ان الخمس باجمعه یا جمیعه للامام بن کان یجب علیه الانفاق منه علی الاصناف الثلاثه الذين هم عياله ولذا لو زاد کان له ولو نقص کان الاتمام علیه من نصیبه وحللوا منه من اراد. بنابراین معلوم شد که از قبل هم این احتمال را بعضی ها داده بودن. بس منم بودون که صاحب جوارم میگه اگر نبود وحشت منم به این فتوا میدادم. خیلی این یه استدراک. استدراک دوم این است که برخی از بزرگ از فضلای معاصر گفتند که از کلمات بزرگان استخراج کردند که چهار احتمال در مالکیت خمس. یک احتمال همین که مشهوره که نصف خمس مال امامه، نصف دیگرش هم مال یتاما و مساکین و ابناء السبیل از ذریه رسول الله است. احتمال دوم همون بود که ما به عرض رسوندیم که عرض کنم که مرحوم فیاض زنجانی هم در ذخایر الامامه گفته، بعد از او هم بعض از معاصرین تقویت کردن که خیر تمام خمس ملک منصب امامت و له تصرف و ما یراه و مصلحتن منتها سه قسم اول اولا هستند و تقسیم بر اونها و ایجاد کفایت اونها بر امام لازمه. احتمال سومی که برخی داده اند اینه که گفته اند لااقل در برخی از موارد خمس حکم ولایی تشریعیه، یعنی امام علیه السلام این حکم را تشریع کرده بر اساس اینکه برای رسول و برای امام حق تشریع هم هست. خب این بحثی است. خدا رحمت کنه مرحوم سید حبیب الله خویی در این نهج البلاغه منهاج البراعه که در شرح نهج البلاغه نوشتند، حالا نمیدونم در کدام یکی شرح کدامی که از خطبه هاست الان در خاطر ندارم، مفصلا بحث میکنه که ائمه و خدات معصومین همانند پیامبر اکرم حق تشریع هم داشتن. خب در مورد رسول خدا که هست که سر در اصل نماز واجب دو رکعت بود، پیامبر اکرم در مغرب یک رکعت اضافه کرد، در عشا و ظهرین هم دو رکعت اضافه کردن. خب سنت رسول الله زیاده که در روایات برمیاد. گفتن این حق برای ائمه متأخر و اوصیاء رسول الله هم ثابت شده. خب یکی از موارد گفتن همینه، همین تقسیم از کنم خمس در ارباح مکاسب که میگن خمس در ارباح مکاسب را همونطور که در یک چند جلسه قبل عرض رسوندم به خاطر این بود که چون ائمه سلام الله علیهم از اون خمسی که خدای متعال در قرآن تثبیت کرده بود و به خصوص با تفسیر عبدالله ابن سنان که فرمود لا خمس الا فی الغنیمه که تفسیر شده که همه فوائد غنایمن، پس در همه فوائد خمسه، و آمده ان گفتن که در ارباح مکاسب خمسی است که از زمان امام، حالا ایشون نوشته امام کاظم ولی در روایت از امام صادق هم هست که ارباح مکاسب را این بزرگواران تشریع کردند بر شیعه و موادیان خودشون برای اینکه حکومت وقت و خلفاء جور خمس اصلی و معادن و کنوز و غنایم را از ائمه علیهم السلام برداشتند و ائمه دین در مضیقه قرار گرفتند، هم خودشون و هم ساداتی که در حقیقت اوائل ائمه بودند و آله اونها بودند، لذا بر این اساس تشریع کردند این حکم را. بعدم استشهاد کردم به یک سلسله روایتی مثل همون روایت نیشابوری که گفت لی منه الخمس، یا بسیار خوب عرض می کنم حضورتون که به این تماس کردم و همچنین روایت ابو علی ابن راشد که من رو عم کردی که از مواریانتون حق شما را بگیرم، این هم نمی دونستن. مواریان سوال کردن که چه حق امام داره بر ما، که بعد حضرت جواب حضرت مرقوم فرمودن که به مردم ابلاغ کن که ارباحی که می برن با خمسش را بعد از معونه به ما برسانن یا به وکلاء ما. بعضی این احتمال را داده اند در مورد خمس خصوص ارباح مکاسب که این از قبیل حکم ولایی تشریعی باشه، به خصوص که گفتن این که خب این ولایت در خیار ائمه بوده. امام جواد هم در صحیح علی بن مهزیار گفت من بخشیدم و من منی علی موالیه. اما این احتمال را ردش کردن به این که خود امام جواد در همان صحیحه علی بن مهزیار سلام الله علی جواد و علی ائمه المعصومین میفرماید که بر شما از کن اصل خمس را ثابت میکنه و واجب به تمسک به آیه خمس هم میکنه و میفرماید که خداوند متعال فرموده ان لله خمس و رسولی و لذی القربا الى آخر. بعد حضرت تطبیق کرد برمود فالغنائم الفوائد یرحمک الله. بعد خود حضرت فرمود که غنائمی که خدا در قرآن فرموده مطلق فوائده، که پس از این ثابت میشه که نه این مسئله فوائد کسب که گفتیم در تکسب ارباب و فوائد جزء اوست، که بعد خود امام هم مثلا میزنه در فوائد به این که اگر میراث لاوارث لهی باشه یا اموالی که رفشه یا نمیدونم اموالی که هبه به اشخاص میشه، اینا همه رو میفرماید داخل در فوائد و اینها از ارباب هند و معلومش که اختصاص به حکم تشریعی نداره. یعنی برخلاف نظر خدا امام بگه نه، میخواد بگه همون آیه گفته و علم و غنمتون مقصود شامل غنائم هم میشه. نه این کم روشی نکنیم. عرض میکنم به محضرتون که اینم استدراک دوم. اما استدراک دی هم این مطلب دیگری که در اینجا عرض کنم اونی که مرحوم امام خمینی حرفی دارن با اون است که باز ایشون میگن اصلا خمس از بیت الماله، به قول چهارمیه، نه تقسیم بر شش قسمی است که گفتند و همه مالکن، نه این قول که تشریعی حکم تشریعی ولایی باشه، و نه اون که بگیم ملک امامت مقام امامت، بلکه ایشون میگن که نه خیر، این خمس یکی از اصلاً افراد بیت المال، منتها در هر زمانی بیت المال در اختیار والی است که ولایت حکم الهی داشته باشه. ائمه علیهم السلام هم بما اینکه دارای ولایت الهی از جانب خداوند متعال هستند، پس همونطوری که خدا ولایت داره، رسول خدا ولایت داره، ائمه علیهم السلام هم به بیت المال ولایت دارند، که از همین بیت المال در درجه اول سادات را باید تأمین کنند و بعد هم دیگران مساله عامه‌ای که در کشور اسلامی لازمه. این احتمال هم ایشون داده و ذکر میکنه و بلکه اصرار داره که کلن خمس از قبیل بیت الماله و میتوانه حاکم شهر به هر صورتی که لازم بدانه مصرف کنه. خب حالا اینم یه احتمال دیگری است که در مقام گفته شده، ولی گفتم به این که مهمتر این احتمالات همون قول مشهور و احتمالی است که ما هم دادیم با اون که در اختیار مقام امامت و ملک مقام امامت به حیثیت تقییدی باشه نه به حیثیت تعلیلی. عرض کنم حضورتون که حالا ثمره‌ای که استدراک دیگری که عرض کنم اینه، استدراک دیگر این است که ثمره بین این اقوال چی میشه. خب اگر قائل به ملکیت شدیم، گفتیم هر شش قسم مالکن، منتها امام مالک سه قسمته و سه قسمت دیگر را مالک ایتام و مساکین و ابناء السبیل از سادات هند. اگر اینو گفتیم دیگه قهرن نسبت به این سه قسم اخیر احتیاج به اذن حاکم شهر در اصل غیبت نداره، بلکه در اصل حضورم احتیاج به اذن امام معصوم نداره. ما خودمون میتونیم اینا ملک این سه طایفه هستن، اگر هم مخصوصا آمدند و مطالبه کردن بهشون باید دو دستی بوسید و تقدیم کرد تا چه رسه به عصر غیبت. خب در عصر غیبت مالکن اینها، میتوانن بیان طلب کنن و بر ما هم لازمه که ذمه خودمون را از سهم اونها فارغ کنیم. درست؟ اما نسبت به سهم امام، چون مالک امام علیه السلام، اختیار در دست امام، حتی که مایل خودش مصرف میکنه، طبعا امام از خط شرع و خط الهی تجاوز نمیکنه، مسلمه. اما در عصر غیبت چه باید کرد که الان بزرگان فقها عصر حاضر همین نظر را انتخاب کردن، یعنی همین که قول اول که قول مشهوره انتخاب کردن، حالا سهم امام در این زمان چه باید کرد؟ طبعا این چون مال، اگر امام از دنیا رفته بود خب بحث دیگره بود، اما فرض بر این است که امام حی است و حاضره و امام علیه السلام این نصف خمس را مالک است، چون هم حجت ابن الحسن از کنم که صلوات الله علیه حی حاضره و هم دارای مقام امامت و نعوذ بالله نمرده، پس بنابراین این سهم امام ملک حجت ابن الحسن به ما انه امام العصر. خب حالا چون دسترس نیست، همونطوری که عرض کردم فقها گفتند که باید در مواردی که رضای امام زمانه که در حقیقت رضا الله هست باید صرف بشه. خب حالا به چکره صرف کنیم؟ بزرگان نشستند و من جمله بر این ناور شدند که باید این مال را در جایی که علم به رضای امام زمان داریم صرف کنیم، منطقه البته چون مقام خلافت و ولایت و به فقها داده شده باید بریم خدمت فقیه و با اذن فقیه این را صرف کنیم در جایی که رضای امام زمانه. و این تشخیص رضای امام کار آسانی نیست. خب حالا فرضاً تشخیص داریم که آقا بهترین راه ترویج دین و تأیید مبانی اسلامه، خب این دو چیز میخواد، هم گیرندهی که میخواد بگیر مال را او هم باید علم داشته باشه که تصرف او در مال رضای امام زمانه، و هم اون کسی را که ادا میکنه به دیگری او هم باید بدانه که ادا کردن به این محل مسلماً از کنم که امام زمان به او راضیه. خب نه این است که مسلم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن صاحب مالکه. در یه روایت هم خود ولی عصر صلوات الله و سلام علیه میگه به این که اون داستانش در مسائل نقل میکنه، میگه ما اول فکر میکرد، میگه شاید مقصود امام زمان اموال دیگره که فرموده لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، بعد فردا در نامه نگاه کردم دیدم پشت نامه نوشته که مال ما جا لا یحل الا بطیب انفسنا. پس مسلمه که این سهم سهم امام زمانه و امام زمان هم اجازه راضی نیست، بدون رضای او حلیت تصرف در مال نیست. پس حالا این آقای کسی که کنزی پیدا کرده یا کسی که غنیمت دارالحرب گیرش آمده یا از برباه مکاسب خمسی در دستش رسیده، بنابراین مبنای مشهور نصف این خمس مال امام زمان عجل الله فرجه الشریفه، حالا ما میگیم دست ما به امام نمیرسه، باید بریم در جایی که علم به رضای امام داشته باشیم، چون طبق همین دو روایتی که خود ولی عصر هم در آن نامه انشاء فرمودن لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، پس طیب نفس را ما باید کشف. خب آیون آمدن گفتن که خب قدر مسلم اگر اخبار تحلیل را من دایره وسیعش قبول نکنیم خب میرسه به خلیفه نواب ولی عهد، نواب ولی عهد باید این مهر را بگیرند. علم دارن به رضای امام زمان یا این تاجری که میخواد حالا خمس بده، علم داره به رضای امام زمان که ما میخواییم بگیریم و از کنم به این آقا بدیم؟ اون میگه من که یه عامی بیشتر نیستم، بنابراین این هم که نواب ولی اصلا خود چه کنم، باید در اختیار این آقا قرار بدم. حالا این آقا که در اختیار گرفت و بعد میخواد صرف در حوزه علمیه بکنه، چرا میگه صرف میکنی؟ میگه برای اینکه تشیید دین و بقاء دین به دعات بدینه. آنانی که دین را مردم را به دین دعوت میکنن و مرابطن، یعنی دفاع از کیان مذهب شیعه میکنن، دفاع از مقام ولایت میکنن، اینها مثلا بهترین مصرفن برای صرف مال امام به امام علیه السلام بر این راضیه. خب حالا آقایون اینو تشخیص دادن، من طلبه میخوام این مال امام را بگیرم و بخورم، من تا چقدر باید حق داشته باشم؟ اگر علم دارم به رضای امام زمان که مال امام زمان را دارم به من میدن بخوام بخورم، علم به رضای امام زمان دارم، خب بگیم که لابتی به نفس ثابته. اما اگر علم به رضای امام زمان نداشته باشم، خب شما فضلا میدونید که اگر در مخصص عام شک بشه، مرجع عموم عامه، لا یحل مال امرئ حلال نیست. حالا این آقای طلبه ای که درس نمیخونه و دنبال عیاشی هست، ریشه عمامه گذشته، این یحل له، این مال امام زمان بشن میگی بیا بره تبلیغ کن، میگه آقا چقدر میدید تا برن؟ بابا فران جایی در معرض خطرن، شیعیان اهل بیت بلد نیستن مسائل اولیه را، ضعفای آل محمد همینا هستن، اینها هستن که به قول امام صادق ایتام آل محمدن، اینا قرائت نمازشون هم بلد نیستن، نمیدونن نه چند رکعت باید نماز بخونن. به قول یکی از فضلا اینا قصهشون این بوده که یک آب میرختن به سرشون، یک مش آب، یک مش آب هم به طرف راستشون، یک مش آب هم به طرف چپشون، این شد قصه. آیا خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاهرودی را، میفرمود بابا جون پاشین برین تو این دادها روستاها مردم نمازشون را درست کنید، قرائتشون را درست کنید، اون وقت مال امام زمانه بخورید. حالا واقعا آقایون ماها تا چقدر علم به رضای ولی عهد ارواحنا فدا داریم در خوردن سهم امامی که مال امام زمانه؟ لذا حرف قشنگی زده بعض از معاصرین، میگه که خب حالا که مال امامه، همون کسی که ادا میکنه باید علم به رضا داشته باشه و همون کسی که میخواد بخوره باید علم به رضا داشته باشه. خدا حفظش کنه، یکی از مراجع فعلی مدت ها بود که تأخیر داشت در انجام رسالهش، گفتم چرا همچی میکنی؟ گفت برای خاطر اینکه من چگو بیان مال امام را بگیرم و بعد بپردازم به این حوزه ها، که در صورتی که من علمی ندارم که این مورد مورد رضای امام زمان باشه. بله خدا رحمت کنه، پدرم را میفرمود که مرحوم آصف الحسن رضوان الله علیه برهی از زمان جلوی اجازات را رها کرد، ورگور اجازه اجازات اجتهاد غیر اجتهاد میداد. اوایل زمان رضا شاه پهلوی بود، رضا شاه میخواست برداره امامه ها را و آخونده را قلب غم کنه، بعد آمد گفتش که برای تخصیص بدنه، گفت اونایی که اجازه دارن از مرجع مأمن بمانن، بعد زیغ کرد گفت اونایی که اجازه اجتهاد دارن بمانن. مرحوم پدرم میفرمود که ما دیدیم آسفرسن حالا خبرم نداشتیم گرگر داره ای اجازه صادر میکنه، تعجب کردیم، رفتیم خدمتشون گفتیم چرا همچی کردی؟ مرحوم میفرمود که مرحوم آسفرسن گفتش که یک نفر از اخیار خوابی دیده که من مطمئنم این خواب از رؤیای صادقه است. مان این بود که مرحوم آسفرزن تو مسجد عمران، کسانی که رفتن نجف اشرف از باب و توسی در از کنم که توسی که وارد حرم میشن، طرف وارد صحنه شریف میشن، طرف دست راستشون مسجدیش میشکن مسجد عمران. مرحوم آقای حکیم هم اونجا درس میداد، یه بره مرحوم آسفرزن اونجا درس میداد. مرحوم وارد ما میفرمونی که آسفرزن گفت که من یکی از اخیار خواب دیده که من بالای منبر نشستم و مشغول درس دادنم، طلابم پای درس نشستن، امام صادق سلام الله علیه وارد مسجد شدن، رو کردن به من گفتن سید ابوالحسن اینها رو حفظ کن. اشاره کرد به معمم طلاب و فرمود اینها رو حفظ کن. و من تشخیص میدم که در این زمان حفظ اینها به همین صدور اجازات و این برهه‌ایه، بعدم تمام این اجازات را ابطال خواهم کرد. همینطور هم شد. بخیر داشا به درک رفت، آصف الحسن گفت همه اجازاتی که از اون تاریخ تا فلان تاریخه اعتباری نداره. مرحوم باز والد از ایشون نقل میکردن که بعد از فوت مرحوم آشام محمد تقی شیرازی، چون بعد از مرحوم میرزای بزرگ شیرازی تقریبا مرجعیت به مرحوم آمیزمن تقی شیرازی رسید، که آمیزمن تقی شیرازی قبر مطهر، قبر مطهرشون در کربلاست و ایشون از سامر را آمد در کربلا و مرجعیت عام را در کربلا درست کرد. بعد از مرحوم میرزای شیرازی، آمیزمن محمد تقی شیرازی، نوبت رسید به آصف الحسن. مرحوم پدر ما نقل میکرد از قول آصف الحسن گفت که بعد از این که به من گفتن آقای آصف الحسن حالا آقای میرزا فوت کرده، شما بیایید و لواء مرجعیت را به دست بگیرید و اولین کار اینه که نان طلاب نجف را بدید. با من خودم یه طلبه هستم، هیچ ندارم، از کجا بیان نانی این همه طلبه را با اوائلشون بدم؟ ما را هی ترغیب کردند و تحریک کردند و فلان. گفتم خیلی بده، اون رئیس خبازه نجف را خواستیم و ایش کتیم بیان نان طلاب را این ماه بده، قبول کرد. تمام شد، ما دیدیم چی نرسید. این صاحب این رئیس نمبای نجف آمد جواجه پول چی شد؟ مال نرسیدی چی؟ ای آقا من این همه دادم نان به طلبا و به تقوال طلبا، نرسی که نمیشه، من حد چه سرمایه دادم تمام شد. پس خیلی خود صبر میکنم تا اینکه هر وقتی آمدید با شروع میکنم. گفت اینکه نمیشه حوزه به این عظمت، یکی ما نانشون تعطیل بشه، وقتی که فقط حوزه ها نان بیشتر نداشت دیگه، یه نان بود شهریه که نبود. اصرار کردم که باید ماه دوم من بدی، بالاخره این بیچاره قبول کرد و رفت و قرض و قوله و گرو و اینها گذاشت و ماه دومم داد. باز ماه دوم آخر ماه رسید، نرسید پولی. آخر ماه آمد و گفت آقا چی شد؟ پولی نرسید. گفت که پس ایش، من که دیگه هرچی هم داشتم و قرض و قولی هم داشتم میکنم فایده نباشید، باشه تا هر وقتی که رسید نیشم. گفتم که نمیشه، گفتم ما تعطیل، ما سوم تعطیل چه، پس این طلبا بیچاره ها چیکار کنن؟ به علام نانم که نداشته باشن، پایین بالا گفتم آقا تو آبرو داری، تو مسکنم مال منال داری، بده گره بگذاره این طرف اون طرف. اینقدر تحریکش کردیم که این ماه سوم هم بناشد بده ولی خدا. ماه سوم هم این داد و ماهی ما نشستیم به انتظار که بیارن وجوهاتی قرضه رو بدیم، خبری نشد. نشد خبری تا اینکه دیگه دیدیم 27 ماه شد. خیلی نگران نشسته بودیم تو بیرونی، من رفته بودم بیرونی، من آسفل سرم دیدم رضوان لاله نشسته بودیم تو بیرونی و همیتون متفکر و تنها. اما دیدم که از این پله های بیرونیشون طبقه با دوم بود، از این پله های کسی شروع کرد آمدن بالای. عربی بودم باز اینم مطمئن آمده از ما چیلی میخواد خودمان نداریم بید. آمد و سلام کرد و نشست تو اتاق و سیدنا از زیر عباش یک پاچه دستمالی در آورد و گذاشت مقابل ما و سیدنا این پول، این خبز، این ما نان در این سه ماه ادامه بدین انشاءالله میرسه. این را گفت و راشو گرفت و آمد پایین. ما شمال دیدیم، دیدیم این پول بقید تمام نان این سه ماهه. صدا زدم اون خادم را، گفتیم این عرب چی بود؟ عربی ندیدیم. ای آقا این که علمان وارد شد به این مشخصات، با این لباس، با این کیفیت، گفتم والله هم چه کسی نبود آقا، اشتباه میکنی امام. بعد مرحوم آسان الحسن میگو که فرستادیم این حاجی آمد و شمردیم، دیدیم بدون یک فلز کم و یک فلز زیاد نان این سه ماه را آورد. فهمیدیم آقا برای یه عصب بوده. بعدم آسان الحسن وصیت کرد که اون بسمار را با اوشون در میان قبر دفن کنن. خب این حوزه های علمیه است، توشن همه رقم پیدا میشه. گفتم مرحوم میرزا حسن شیرازی فرمودی که من این سهم ما را میدم یا به کسی که دستم را بگیره یا به کسی که پام را نگیره. بالاخره در کنار شالی به قول مشهور دو کلوم هم آب میخوره. خب وقتی میخوان یه چیزی بدن حوزه ای اداره کنن، چهار نفر مثل بنده بطله و بیکاره هستن، اما اون بیچاره ممکنه معذور باشه اون مرجع تقلید. اما وای به حال این گیرنده ایست که خودش را مورد نمیدانه، برای اکتفا کرده به ریش و عمامه، نه درس میخونه، نه ترویج از دین میکنه، نه تبلیغی میکنه. اگر میخواد قدمی برداره میگه اول پول به من بدید، پناه بر خدا. این مبنای مشهور، بله، اما به مبنای کسانی که وسیع‌تر قائلن مثل قول دوم، نه دیگه، علم به رضای امام شرط نیست. والحمدلله.